10 تقدیم شما میکنیم. برنامه بعد رو که عنوانش هست نقش قلم، این برنامه رو به اتفاق هم گوش خواهیم کرد به مدت حدوداً 30 دقیقه.
رادیو نمایش برگزار میکند. نقش قلم، مسابقه بزرگ نمایشنامه نویسی برای رادیو. به نام آفریننده زیبایی ها، سلام شنوندگان فرهیخته و محترم رادیو نمایش. به بهانه مسابقه نمایشنامه نویسی برای رادیو با عنوان نقش قلم، با برنامه نقش قلم در خدمت شما بزرگواران هستیم، به این امید که گپ و گفتی که این بار هم با یکی از دوستان صاحب تجربه در عرصه نمایشنامه نویسی برای رادیو خواهیم داشت، بتونیم طرفی مشترک ببندیم در باب این شکل از نوشتن که برای خودش دیرینه و تاریخچه‌ای داره و صد البته طرفدارانی. با ما همراه باشید. بنده ایوب آقاخانی هستم، مفتخر به همراهی با شما در نقش قلم. شنوندگان نازنین، به بهانه آنچه که شما این روزها با نام نقش قلم به ذهن خود سپردید و میدونید که در باب چه حرف میزنیم، یعنی یک مسابقه سراسری در خصوص نمایشنامه نویسی برای رادیو در جهت و به نیت کسب اطلاعات و آگاهی های جدید درباره میزان علاقمندی که در سطح کشور وجود داره و میزان تمایلی که برای حضور در این عرصه وجود داره و در نتیجه و طبیعتاً به نیت کشف استعدادهای جوانتر و تزریق خونی تازه تر به رگهای نمایشنامه نویسی برای رادیو، این مسابقه راه اندازی شده. الان در گاه شمار این مسابقه قرار داریم، فراخوان منتشر شده، دوستان نازنینی تلاشهای خودشون رو طبق دستور فراخوان ارسال کردن، اما تا این گاه شمار به روزهای پایانی خودش نزدیک بشه، ما از طریق گپ و گفت با افرادی که تجربیاتشون پر از نکات آموزنده است تلاش میکنیم که بخشی از آگاهی هایی که لازمه در این حوزه از طریق واکاوی در تجربیات دوستان عزیز، هنرمند و حرفه‌ای این عرصه به شما منتقل بکنیم. به این بهانه این بار در خدمت بانوی خوشقلم نازنینی هستیم که سالها در رادیو نمایش و عرصه نمایش های رادیویی هم تنظیم و یا بهتر بگم اقتباس رادیویی از آثار از پیش آماده‌ای مثل داستان‌های خارجی و شاید حتی تألیف که من ازش بی اطلاع هستم به مخاطبان نمایش‌های رادیویی ارائه کردن. دوستی که معمولاً هم آثارشون آثار پرتوفیقی در عرصه نمایش‌های رادیویی بودن، مخاطبان وسیعی پیدا کردن و صد البته نگاهشون هم نگاه خاص، حرفه‌ای و متعهدی است به نوع نوشتن علمی برای رادیو. گلچهر دامغانی میهمان برنامه ماست که با افتخار خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام آقای آقاخانی، منم خیلی خوشبخت و خوشحالم که در خدمتون هستم و در خدمت شنونده عزیز رادیو نمایش هستم. امیدوارم که بهروزی باشه از این به بعد و در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خانم دامغانی عزیز، مقدمه‌ای که گفتم طبیعتاً شما هم که محبت کردین و پشت خط منتظر برقراری این گفتگو بودید، شنیدید. به هر حال داریم به بهانه یافتن استعدادهای جدید در این عرصه این ماجرا رو به نحوی که تعریف شده پی میگیریم. در این راستا اگر حس و نظر و دیدگاهی دارین درباره راه اندازی مسابقه نقش قلم به عنوان مقدمه گپامون بفرمایید تا من سوال اصلی رو که انشالله بار علمی هم برای مخاطبان خواهد داشت رو مطرح کنم.
بله، حقیقتش من که خیلی غافلگیر شدم بابت بودن این مسابقه که ظاهرا رادیو نمایش قصد راه اندازیشو داره، یا شدم مدتی هستش که این
کار... بله راه انداخته در واقع.
بله کار انجام شده و به نظرم به هر حال قدم خوبیه برای همین که شما خودتون مد نظر اسم هست، پیدا کردن بچه‌ها و جوانایی که قلمی برای نوشتن دارن که البته کم نیستن به هر حال، ولی اینکه کسی دوست داشته باشه برای رادیو بنویسه، همچنان رادیو رو به عنوان یک رسانه جدی در نظر بگیره و دلش بخواد با تمام به هر حال حالا کمبودهای مالی که در بخش رادیو هست به نسبت بخش تصویر، دلش بخواد که همچنان برای رادیو کار بکنه یا استعدادش رو در رادیو محک بزنه، این مسابقه قطعا راهگشاست و امیدوارم که استقبال خوبی ازش شده باشه.
تا الان که ظاهرا استقبال چشمگیری شده، با این حال هنوز عرض کردم در واقع تقویم انتظار ما برای رسیدن به در واقع روزهای نهاییش هنوز به فرجام و اتمام نرسیده و در نتیجه حدس میزنیم که اتفاقا گسترده تر از این هم باشه. اما در این مسیر بد نیست از گلچهر دامغانی سوال کنم که تفاوت تجربه شما برای نوشتن در رادیو با گونه های دیگری که تجربه شو دارین، مثل نوشتن برای صحنه تئاتر، چه بوده یا احیانا جذابیت متمایزی که این شکل از نوشتن برای شما داشته؟
تفاوتش که به نظرم بیشتر اون دیالوگ محور بودن نمایش رادیویی به نسبت نمایشنامه نوشتن برای صحنه هست. یعنی من برام پیش اومده که نمایشنامه برای صحنه نوشتم و وقتی که خودم، چون معمولا خودم کارگردانی میکنم نوشتای خودم رو در وهله اول، وقتی با بازیگران نشستیم و دورخونی میکردیم در همون جلسات مثلا 5-6-10 جلسه اول،
بله،
من خیلی از دیالوگ ها رو با وجودی که خیلی از نویسنده ها به هر حال دلبستگی دارن شاید به دیالوگشون، ولی خیلی وقت دیدم که لازم هستش که خط زده بشه و اصلا بازیگر اونها رو در اجرای نهایی اجرا نکنه، نه یعنی بازی، بله، نکنه اون دیالوگ ها رو، لازم نیست که گفته بشن. ولی خب توی نمایشنامه رادیویی به دلیل همونجوری که بالاخره اینا دیگه اثر ملل شانس هست، شاید گفتنش خیلی چیز نداشته باشه، ولی خب همین نبودن نداشتن تصویر به هر حال نویسنده رو وادار میکنه که چیزهایی رو بنویسه که خیلی وقتا در نمایش صحنه‌ای یا نوشتن فیلمنامه اصلا لزومی نداره. ولی همین نوشتن همین هایی که برای رادیو هم لازم هست که برای صحنه لازم نیست، همین هاست که تکنیک های نمایشنامه نویسی رادیویی رو نشون میده و قلم شما رو متمایز میکنه. یعنی اینکه فقط یک پرگویی بیدلیل نیست، یا یعنی اینکه مثلا شما بخواید دقیقه یا ثانیه پر بکنید، یا یعنی اینکه مثلا یک سکوتی رو پر بکنید، نه، این در واقع یک چیزی هستش که به اون ساختار عمیق نمایشنامه که شما دارین مینویسین بستگی داره، همون چیزهایی که اگر به صورت تصویر در بیاد دوزمی نداشته باشه و بشه خطشون زد. و از کنار همین ها هم نباید به سادگی گذشت، یعنی فکر کنیم که خب مثلا ما برای نمایش رادیویی پرگویی‌هایی داریم که بعداً اگر که توی عرصه‌های دیگه خواستیم بنویسیم حالا این پرگویی‌ها رو نخواهیم داشت. نه، این فقط یک پرگویی نیست، یک تکنیکه. و متأسفانه چون اینو میگم به خاطر اینکه برخورد کردم، یعنی بعضی از دوستان شنیدم تو این عرصه که میگن مثلا نویسنده‌های رادیو پرگویی می‌کنن و بعداً برای نوشتن برای رسانه‌های دیگه در مدیوم دیگه دشواری خواهند داشت. من معتقدم نویسنده است، اون قریه مهمه و تکنیک های نوشتن برای مدیوم های مختلف رو کافیه که فقط یاد بگیری، یاد گرفتنش هم چندان چیز پیچیده نیست.
میخوام یه خورده در مورد این که دیالوگ زیاد لزوماً جاهای دیگه هم غلط نیست، مثل سینما، مثل تئاتر، حرف بزنین که این مسئله پر دیالوگ بودن به انحصار رادیو و جز تعاریف اون در نیاد.
نه ببینید آقای آخانی، من قطعا منظورم این نیست. بذارید سوال شما رو یه جور دیگه ای پاسخ بدم، اونم که رشته کلامم رو گم نکنم، چون همینجوری که شما داشتین صحبت میکردین ذهنم هی پرید به یک خاطره و یک چیزهایی که خودم هی دیدم و اینها در رادیو و جاهای دیگه. ببینید که من یه دوره که ایران زندگی نمیکردم،
بله،
و یک مدتی که در واقع پاریس بودم کنجکاو شدم و از طریق یکی دوست نویسنده‌ای که برای رادیو اخته یا همون آرته که ما اینجا میگیم مینوشت و فرانسوی هم بود اون دوست، این فرصت رو پیدا کردم که برم توی در واقع موقع ضبط نمایش رادیویی در شبکه اخته،
بله،
و اونجا شاهد چگونه ضبط شدن نمایشنامه‌های رادیویی باشم. با اینکه البته اینو بگم نمایشنامه رادیویی اونقدری که در ایران طرفدار داره همچنان و شنونده داره شاید اونجا کمتر شده باشه، حالا من چیزای آسیب شناسی و اینا شو نمیخوام راجبش صحبت بکنم،
بله،
ولی چیزی که من به چشم اونجا دیدم و حتی اصلا پیش از اینکه اونجا به عنوان یه کسی که به عنوان حالا کارشناس رفته بودم و داشتم از نزدیک نگاه میکردم ببینم اونها چه کار میکنن و حتی یادمه که یک سری یادداشت برداشتم، یه سری طرح هم حتی اونجا کشیدم، اینا دارمشون یا نه فکر کنم یه جایی باید داشته باشمشون. حتی پیش از اونم من رادیو که اونجا گوش میکردم خیلی عجیب بود برام، روی نمایشنامه رادیویی که میافتادم یه تفاوتی با نمایشنامه رادیویی اینجا داشت و اونم این بود که اتفاقا به نظرم همکاران ما در اونور خیلی از این سکوته شاید واهمه نداشتن در رادیو، خب، و یه سکوتایی میشد که حتی تو فکر میکردی انگار مثلا برنامه قطع شد. میبینی یه همچین چیزی، یعنی همون چیزی که در صحنه تئاتر اتفاق میفته.
بله.
و من حتی اول فکر کردم که اینا تئاتر ضبط کردن و این تئاتر است که ما داریم در واقع میشنویمش، نه نمایش رادیویی. ولی بعد که پرسیدم و خودم رفتم دیدم، دیدم نه واقعا نمایش رادیویی اصلا اینجوری ضبط میشه و با همون مکسا، سکوتا و یک ارج خیلی زیادی میذارن به افکت، افکت سر صحنه، نه افکت که حالا ما اصطلاحا تهیه کننده زحمت میکشه و میاره از قبل آماده میکنه، میاره توی رژی و در واقع برای ضبط آمادهش میکنه. باید. نه افکت سر صحنه و اصلا خود افکتور یه باکسی داشت، اتاقکی داشت و کلی خلاصه یه اتاق آقای ووپی داشت و اتفاقات خیلی جالبی میافتاد. اینو فقط عرض کردم که بگم که اون چیزی که در ایران نمایشنامه رادیویی هست و ما اکثرا کار میکنیم و بعضی وقتها مرعوب این میشیم که آقا هی حالا هی دیالوگ بنویس، مثلا بگو زود بگو، نمیدونم این حرفها، که همه همکارا که قطعا نه، به خصوص اون دورانی که ما کار میکردیم که من الان متاسفانه کمتر نمایشنامه رادیویی گوش میکنم، ولی اون موقع ها به خصوص یادم که خب خیلی کمتر ما مرعوب این بودیم که یا همکارایی که کارگردانی میکردن که حالا بازیگر رو بندازن توی این ماجرا که حالا اصلا سکوتی نیفته یا نمیدونم. ولی به هر حال دارم تفاوت دو تا کار در دو تا جای جهان رو میگم. ولی اینم که شما فرمودید اصلا همینطوری که شما میگین، یعنی یک نمایشنامه صحنه پر دیالوگ دلیل بر این نیست که شما متهم کنید اون نمایشنامه رو که رادیویی نوشته شده. اون چیزی که لازمه گفته بشه و اتفاقا از ابعاد یک دیالوگ خارج میشه توی صحنه و انگار که مثلا از یک بود یا دو بود مثلا شنیداری و اینها خارج بشه و حجم میگیره، بعضی از دیالوگ ها این کارو میکنه و بسیاری از دیالوگ های صحنه ای در واقع این کارو میکنه. و من شاید بگم متاسفانه خود تو این مدتی که برگشتم ایران متوجه شدم که بعضی از کارگردان عزیزم نسبت به نمایشنامه اصلا بی‌مهر شدن، به همین بهانه که در واقع دیالوگ شاید فقط برای شنیدنه و ما حالا یه کارهایی رو صحنه میکنیم که اونها جای دیالوگ رو میگیره، مثلا صحنه نمایش صحنه دیداری هست یا نمیدونم. من کاملا یعنی با احترام به کارهای این دوستان که اونها هم بالاخره نمایش هست، تئاتر هست، من فکر میکنم بالاخره نوعی از نمایش هست، ولی معتقدم که این نوع کار بدون کلام یا کم کلام به هیچ وجه جای بزرگ و عظیم کل تاریخ ادبیات نمایشی جهان و ایران رو قطعا نمیتونه بگیره.
100%.
یعنی اینها یک چیزایی هستش که به هر حال میاد و میره. ما هم کتابا هست، تاریخ تئاتر تجربی و نمیدونم اینها رو شما همه بخونید و اینها به هر حال راجع به بیشترش راجع به میزانسن و اینها هست. ولی اون چیزی که واقعا اول از همه تداعی معانی در ذهن هر کسی که حتی به تئاتر فکر میکنه نمایشنامه‌نویسا هستن.
بله همینطور.
شما به یک نوجوان همینطوری بگی تئاتر، یه تکسی رو اسمش یه چه شنیده باشه به ذهنش میاد. میدونید چی میگم؟ ولی مثلا چه میدونم آقای استانیسلافسکی رو ممکنه به این سرعت به ذهنش نیاد، مثلا نشنیده باشه اسمشون رو.
بله میفهمم. ضمن اینکه فراموش نکنیم، دارم البته به مخاطبان میگم در راستای تایید فرمایشات شما، فراموش نکنیم که شاخص‌ترین نمایشنامه‌نویسان معاصر کنونی، افرادی مثل دیوید مامت، سام شپرد، پاتریک ماربر و دیگران، همشون آدم‌های کلام باز، زبان‌باز و دیالوگ نویسی هستند و اتفاقا مرتفع ترین جایگاه رو در جهان تئاتر هم دارن. این هم یکی دیگه از اون سوء تفاهم‌هایی است که ما اصولا در درک گونه‌های مختلف نمایشی داریم و امیدوارم که انشالله با فرهیختگی و آگاهی بیشتر که ما هم در توسعه نقشی داشته باشیم، هر چه زودتر اگر مرتفع هم نشد لااقل به حداقل برسیم. شنوندگان محترم، شما دارید برنامه نقش قلم رو می‌شنوید. من ایوب آقاخانی هستم، در حال گفتگو با خانم گلچهر دامغانی در خصوص نمایشنامه‌نویسی برای رادیو به بهانه مسابقه نمایشنامه‌نویسی برای رادیو با عنوان نقش قلم. بخش دیگری از برنامه را بشنوید. همچنان با گلچهر دامغانی مشغول گفتگو خواهیم بود.
درس گفتارهای نمایش رادیویی، راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو، اثر ایوب آقاخانی. صفحه 37، دیالوگ نویسی. مهارت‌های مورد نیاز برای دیالوگ نویسی: 1. مطالعه زیاد. 2. گوش سپردن دقیق به کلام و دقت در مناسبات و وقایع پیرامون. 3. به خاطر سپردن کلام. 4. موجز کردن کلام. مهمترین وظایف دیالوگ: 1. زمینه چینی نمایشی. 2. تمرکز بخشیدن به پیرنگ. 3. معرفی شخصیت. 4. بیان موضوع و تم. 5. بیان اندیشه حاکم بر اثر. 6. تعیین ژانر، سبک و مکتب. 7. تعیین مکان و زمان رویداد. 8. تعیین دوره تاریخی و اقلیم جغرافیایی اثر. 9. فضاسازی. 10. ایجاد کشمکش یا کمک به پیشرفت و رشد آن. 11. ایجاد تعلیق. 12. ایجاد منطق در سرعت، وزن، ضرباهنگ درونی، ضرباهنگ بیرونی، هماهنگی و انسجام اثر. 13. کمک به صحنه پردازی و 14. ایجاد تأثیرات نمادگرایانه. برای بهبود یک درام رادیویی که طبیعتاً بیش از درام صحنه‌ای بر دیالوگ متکی است، باید 4 اصل مهم را در نظر داشت. 1. تکرار اسامی جهت شناسایی هر چه بهتر شخصیت‌ها. 2. تأکید بر رفتار. 3. تصویر کردن شخصیت و موقعیت. و 4. تعیین مالکیت میکروفون. با وجود اینکه به غیر از رئالیسم و ناتورالیسم سایر مکاتب هم البته با نسبت‌های متفاوت و درصدهای موفقیت متفاوت در نمایش رادیویی قابل اجرا هستند، اما این دو مکتب به عنوان مکاتب غالب نمایش رادیویی برشمرده می‌شوند. با این تفاسیر استفاده از زبان روزمره و محاوره‌ای در نمایش رادیویی رایج‌تر است. بدین ترتیب می‌توان خستگی مخاطب را کاهش داد و فضای صمیمانه تری ایجاد کرد. اما باید به خاطر داشت که رعایت اصل تراکم و ایجاز در درام نویسی مهمترین خصیصه است که در نوشتن این گونه از دیالوگ ها باید رعایت شود. استفاده از اثباتی نظیر اوه، خوب، و غیره که در مکالمات روزمره کاربرد فراوانی دارند، باید تنها بر ضرورت صورت گیرند. این اثبات نشانه تردید و مکث در مکالمات روزمره است و زبانشناسان آنها را پدیده‌های تردید نامیدند. خلاصه مطلب این که یک مکالمه خوب آن است که محصول فکر خود شخص بازی باشد. این شخص بازی باید با دقت و بنا به اصول دیالکتیک انتخاب شود و فرصت داشته باشد که در خط مشی خود نمو و ترقی کند تا در نتیجه وجود کشمکش تدریجی و تصاعدی موضوع درام ثابت شود. با وجود این باید گفت که هر درام نویسی روش خاصی برای فهم و درک بهتر از اشخاص درامش دارد. ادوارد البی، درام نویس مشهور آمریکایی، قدم زدن در کنار ساحل را عامل زندگی با شخصیت‌هایش می‌داند. دیوید مامت، درام نویس مشهور و صاحب سبک آمریکایی، استفاده از زبان کوچه بازاری و تغزلی کردن آن را مد نظر قرار داده و بسیاری دیگر از نویسندگان بلند خواندن نوشته‌هایشان را مکمل راه‌های فرعی دیگر قرار می‌دهند تا هرچه بیشتر به اصلاح و باورپذیری اثرشان کمک کنند.
خب در ادامه گفتگومون با سرکار خانم گلچهره دامغانی که تجربیاتی در حوزه نویسندگی برای رادیو مشخصا در بازه بین سالهای، به اطلاع من البته اگر غلط باشه حتما تصحیح خواهند کرد، در بازه بین سالهای 78 تا 82 داشتن و تجربیات موفقی هم بود، داریم در باب این جنس از نوشتن گپ میزنیم و من دلم میخواد بخش دوم گفتگومو با این دوست هنرمند خوشقریحه و نازنینمون برگردونم به خاطرات تجربیشون، به این معنا که سوال کنم بین اون دورانی که بهش اشاره کردم کدوم یکی از تنظیم‌های رادیویی یا شما بشنوید اقتباسی از آثار داستانی شهیری که ایشون انجام دادند، کدوم یکی از اونها چالش پیچیده تری براشون در مسیر نوشتن برای رادیو ایجاد کرد و چرا و چگونه با این چالش مواجه شدن، اگر البته خاطره روشنی نسبت به یکی از کارها در مقایسه با بقیه کارهای نوشته شده شون دارن.
من فقط یه استوری بکنم آقای آقاخانی، من از سال 76 برای رادیو شروع کردم به نوشتن.
من 78 گفتم. گفتم بله، که آره، گفتم شما اصلاح بفرمایید اگر خطایی کردم.
می‌کردم برای رادیو اصلا، بله. پیش از اینکه به عنوان بازیگر.
بله بله من
اولین نقشم رو بازی کنم. یادم میاد که یک برنامه بود به نام، اگر شما یادت بیاد، سال 76 به نام نمایش در نمایش.
آها بله بله.
و اونجا بود که
چیزی که من بهش اشاره کردم بیشتر فعالیت‌های شما رو در برنامه از رمان تا نمایش.
بله 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 چقدر برنامه خوبی بود. ولی برنامه نمایش در نمایش که ما شروع کردیم، یعنی شروع شده بود، اقتباسایی بود از همین نمایشنامه‌های بزرگ جهان. یعنی اینکه یه جوری که نمایشنامه‌های بزرگ جهان رو شما چجوری ادامه‌شون میدید، یا در دل همون‌ها شما چجوری یک موقعیت نمایشی دیگه در میارید و اونو می‌کنید مثلا یک نمایشنامه، فرض کنید یک ساعته یا مثلا 45 دقیقه‌ای. و من از اونجا شروع کردم به نوشتن و اونجا دو تا کار نوشتم، روی دو تا از کارهای شکسپیر که روی اوتلو نوشتم به نام مصیبت یاگو و یکی هم خطای جادوگران اسکاتلند بر روی تراژدی مکبث. ولی قبل از این و این در میانه این ماجراها که اونم بعد از سال 82 که از ایران رفته بودم این اقتباس رو انجام دادم، روی رمان سران و سلاطین نوشته تایلور کالدول بود. و چون هم رمان خیلی طولانی بود و هم سالها بود که من با آقای برهانی که سردبیر برنامه رمان تا نمایش بودن قول داده بودم که من این رمان رو، یعنی خودم اصلا پیشنهاد کرده بودم این رمان، چون از نوجوانی من بسیار دوستش داشتم، میخواستم کار بکنم. و حقیقتش یک چند سالی حتی طول کشید اقتباس. و خود شما میدونید وقتی شما میخواد یک رمانی رو اقتباس بکنید، اونجوری که ماها به هر حال با موشکافی و با حساسیت کار میکردیم، میبایستی به هر حال از خودمون هم دیالوگ اضافه میکردیم به
طبیعی. از این راهی جز این نیست،
بر راهی جز این نبود. و واقعا صحنه‌ای که مینوشتیم هی در واقع بعد تجسم می‌کردیم این صحنه‌هایی که در واقع توی رمان بیشترش تعریف و نمی‌دونم توصیف و اینها بود. و خود این واقعا انگار که شما داشتید از روی رمان یک فیلمنامه می‌نوشتید، همونقدر که در واقع یک فیلمنامه نویس یک رمان چجوری تبدیل می‌کنه به یک فیلمنامه، چقدر از خودش می‌ذاره. در واقع ما هم این کارو می‌کردیم و راجب سران و سلاطین هم این اتفاق بسیار افتاد.
یعنی شما اعتقاد دارین بین کارهایی که کردین سران و سلاطین بیشتر شما رو در واقع به عرق ریزان انداخته؟
بیشتر منو به شوق آورد. نه مثلا موز وحشی و نمیدونم خداحافظ گری کوپر و اینها هم خیلی خیلی روی اونها هم خیلی کار کردم، خیلی دوست داشتم. ولی خب چون خیلی طول کشید سران و سلاطین، یادمه که در واقع میگم هی هم دریاها رو پشت سر گذاشت، چون هی من رفتم و برگشتم از فرانسه و این بین ایران و فرانسه، هی تا اینکه اینو بالاخره من نوشتم و تقدیم آقای برهانی کردم. و اتفاقا هم باز آقای علی عمرانی زحمت کارگردانیش رو کشیدن و خودم هم موقع ضبط بودم، چون یکی از نقشا رو خواسته بودن که من باز بازی کنم، یکی از نقشای کوچیکش رو من بازی کردم به خاطر اینکه فرصتی آنچنانی نبود برای من. ولی خب اون خیلی چالش عمیق و به یاد موندنی برای من بود.
خب فکر میکنی چرا؟ یعنی جدا از فاصله ای که افتاده در نگارشش، طول کشیدنش و اینها، که حتی میخوام بگم شاید این طول کشیدن هم محصول اون این اصطلاحات داخلی خودمونه، ولی بد نیست به کار ببرم، شاید محصول اون چغری دستمایه اولیه بوده که اجازه نمیداده درست مثلا بهش نزدیک بشین، یه استخراج دراماتیک ازش بکنین. اون سختیه مشخصا تو چی بود به نظر تو؟
ببینید سختیش در این بود که خواستم جان ماجرا رو در بیارم، چون به هر حال داستان یک جوانه که هیچ پشتوانه مالی و خانوادگی و هیچ چیزی و یک مهاجر هست در امریکا و بعدها به جایی میرسه که در واقع پسرش کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا میشه. و این سیری که این آدم طی میکنه با کارگری کردن و نمیدونم همه ماجراها و جلب اعتماد آدمهایی که این براشون کار میکرده، و جلب اعتماد درست، نه در واقع جلب اعتماد حالا غلط، ولی این چرخش این شخصیت به سمتی که وقتی که در واقع میفته توی ماجرای پول در آوردن و دلار و دلار گذاشتن و شناخته تر شدن و اینکه خانوادهش کم کم دارن در امریکا به هر حال محبوبیت و معروفیت پیدا میکنن، و این چرخش این که همه چیز رو میشه با پول خرید و همه چیز رو فدای پول کرد یا نمیدونم حالا هر چی و حتی عشق و همین چیزها، و اینکه این آدم از یک آدم ساده زحمتکش وقتی به دنیای سیاست وارد میشه چه تغییراتی میکنه. برای اینکه این یک حرف به نظر من مال همه دوران هاست و در همه جا به هر حال دیده میشه، دلم میخواست که اینو یک جوری باشه که به قول معروف حروم نشه، چون یک بار این اتفاق میفته دیگه، شما یک بار یک رمان رو در واقع توی رادیو نمایش.
بله این پس در واقع بیشترین اذیتی که شدین یا چالشی که بود وسواس در ارائه بوده. من سوالمو با ذکر یک تجربه خودم تکرار میکنم، شاید مثلا نکته ای این وسط به ذهنتون خطور کنه که بگین. من تو اقتباسی که شخصا تو همون دورانی که به در واقع فعالیت شما برمیگردم، من یادم رمان بسیار پیچیده الزامورانته با نام تاریخ رو اقتباس کردم. یه سختی داشتم دربارش که الان ذکر میکنم، شاید باعث بشه سختی‌های سران و سلاطین یاد شما بیاد جز وسواس و حساسیت شخصی. اینکه در واقع تاریخ یه ویژگی داره در روایتش. خانم مورانته روایت رو جوری پیش برده که مثلا اگر شخصیت A که شخصیت اصلی کاره به B میرسه تو خیابون، روایت رو متوقف میکنه تا کاملا شخصیت B رو از لحظه تولد تا این لحظه که به شخصیت اصلی من برخورد کرده به من نشون بده، بشناسونه و بعد عبور میکنه به ادامه ماجرا تو اون خیابون. و این خب چالش پیچیده‌ای رو برای من اقتباس کننده ایجاد میکنه که حالا اون در ادبیات منطقی و پذیرفتنیه، ولی من در گونه دراماتیکش چجوری باید اقدام کنم که فائق بیام به این پیچش روایی مطلقاً سلیقی. تو سران و سلاطین همچین پیچ‌هایی داشتین که احساس کنی وای من چیکار باید
بکنم؟ بله، اتفاقاً الان که این مثال زدی یاد یک قسمتیش افتادم که در یک سوم اول رمان بود که شخص فکر می‌کنم اگه اونو رد کردم دیگه راحت‌تر شد ماجرا به خاطر این نوع چالش‌هاش.
بله،
برای نوشتن. و اونم صحنه‌ای بود که همینش که شما میگین، یک صحنه‌هایی که حالا حالا توصیف این شکلی که شما گفتید در رمان تاریخ، ولی این شکلی که در واقع تمام اون تنش صحنه،
بله،
تنش اون ماجرا که داره رخ میده در درون شخصیت اصلی میگذره. و شما اینو چجوری بعد قشنگ
بروز بیرونی و عملی نداره و شما چگونه باید اینو بریزیم بیرون؟
دقیقاً. و خب نوع خیلی سادهش اینه که مثلا فرض کنید که شما هی واگویه بنویسید برای شخصیت اصلی
که دم دستی ترین شکل.
آره دیگه، مثلا هی مثلا اینو هی به خودش حرف بزنه، مثلا یه تنینی هم مثلا بیاد.
بله، بله،
و
بله، بله،
اکویی و نمیدونم اینها. و بعد اینو شنونده فاصله بذاره که آها این الان واگویه درونیشه، حالا وقتی تنین میره مثلا داره دیالوگ میکنه، یعنی صداش در واقع اطرافیانم صداشو میشنون، که البته خیلی جاها جواب میده، خیلی هم جالب هست. ولی من یادمه که توی اون صحنه هی میخواستم، یعنی هی میگفتم یه کاری بکنم که پرهیز بکنم از این ماجرا. الان یادم نیست دقیقاً چه کار کردم، ولی یادمه که صحنه‌ای بود که در واقع اون آدم پرنفوذی که جوزف فارما براش کار میکرد مرده بود و تمام اموالش رو در واقع به هر حال به ارث گذاشته بود یا حالا هرچی، و وکیل در واقع داشته این وصیت‌نامه رو میخونده و یکی یکی داشته میگفته چی به کی میرسه و کجا این مثلا میره خیریه و نمیدونم این اینجوری میشه. و این جوزف فارما همینجوری وایسته در فکر میکرده من این همه سال با جان و همه جور تلاش کردم برای این آدم، هیچ اسمی از من توی وصیت‌نامه این نیست. و همینجوری که این داره پیش میره، اصلا یه بخش از وصیت‌نامه رو این دیگه نمیشنوه، اینقدر که در خودش فرو میره، که در نهایت در واقع وقتی آخر وصیت میگن که اصلا یک بخش بسیار همینه که گفت خورده در واقع مال های آقای مثلا ایکس بود، بعد اصلا کل اون امپراتوری رسید به جوزف فارما.
بله.
و وقتی که مثلا میگن اصلا این نمیشنوه انقدری که تو ذهن خودش درگیر.
بله.
هست. و اینو در واقع رسوندنش به درام نمایشی، اونم نمایش رادیویی، برای من یک چالش خیلی بزرگی. بله. بود که الان خب ازش فکر میکنم تقریبا 15 سالی گذشته، به صورت خیلی ریز یادم نیست دقیقاً بگم که چه اتفاقی افتاد، ولی فکر میکنم اینجا یک مکس خیلی بزرگی کردم برای اینکه بتونم در واقع نوشتن نمایشنامه رادیویی سران و سلاطین ادامه بدم.
ممنونم خانم گلچهره دامغانی عزیز، خیلی خوشحال شدیم که شما رو پشت خط برنامه داشتیم و خوشحالتر خواهیم شد اگر باز هم تداوم پویش قلم شما رو برای نمایش رادیویی شاهد باشیم و انشالله بنده کمترین هم خواننده یکی از کارهای شما باشیم.
متشکرم، مرسی.
ممنون از شما و شما بزرگواران که این نقش قلم رو شنیدید. من ایوب آقاخانی، نویسنده، کارگردان و مدرس حوزه نمایش، در حال گفتگو بودم در این برنامه با خانم گلچهر دامغانی، فارغ التحصیل نمایش، که چند سالی هم در حوزه نمایش‌های رادیویی فعالیت مستمر داشتن به عنوان نویسنده و البته بازیگر. باز هم ما رو بشنوید. افتخار ما این است که شما دارید برنامه ما رو تعقیب می‌کنید و فخر ما این است که شما مخاطب نمایش رادیویی هستید. با نمایش رادیویی و جادوی اون بمانید، ما هم سر بلندیم. وقت بخیر.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
حال و هوای مهتاب مرا می کشاند تا مرز عشق به تو یا رب. شبهای نور و قرآن و ذکر است، سایه به گستران بر دل.